جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استودیوی پیک خوش آمده. در بخش خبری برنامه من جاوید نعیمی با شما هستم. امور فنی را می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه با ادامه جنگ ها در افغانستان، اردوی ملی از کشته و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر دادند.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
وضعیت جنگی در شمال افغانستان در جوزجان چی میگذرد؟
ما از جنگ بسیار خسته شدیم. هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی بیاید.
قطع شبکه های مخابراتی در ولایت غور مردم را نگران ساخته.
وقتی که شبکه های مخابراتی خراب شده، ما هیچ خبر از این برادر نداریم. همه فامیل ما پریشان و سرگردان و به تشویش هستند.
مقام های آمریکایی دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. یک نگاه کوتاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
دست کم 5 غیر نظامی به اثر انفجار ماین در ولایت قندهار کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده در مذاکرات در مورد برقراری صلح در لیبیا امروز شرکت می کند و در شهر سیدنی استرالیا سفرهای غیر ضروری به بیرون از این شهر منع شده و گردهمایی ها هم محدود. سلام، خوش آمدید. دست کم 5 غیر نظامی به اثر برخورد بس حاملشان با ماین کنار جاده در ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار، در مورد رویداد دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
در شپه 9 بجه در میوند ولسوالی در گچ کاریز پسی مکشی در وسلوال ترهرگر و شخصه و ماین انفجار کردی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسیدلی او 18 نور ټپیان شوي دي.
آقای بارگزی افزود که زنان و کودکان در میان 18 زخمی رویداد هستند، هرچند او طالبان را به علت ماینگذاری مقصر دانسته، اما این گروه تاکنون در این مورد تبصره نکرده. سازمان ملل متحد سه‌شنبه با پخش خبرنام گزارش گفت که به دلیل میزان بلند وارد شدن تلفات به کودکان از سوی طرفهای درگیر در افغانستان نگران است. به گفته این سازمان، تنها در سال گذشته میلادی 760 کودک کشته و بیش از 1800 کودک دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیت ملی یک عضو گروه دولت اسلامی یا داعش را هنگام انتقال واسکت انتحاری و بمها در شهر جلال آباد دستگیر کردند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، برای رادیو آزادی گفته است که این فرد صبح امروز پس از ورود توسط یک ریکشا از ولسوالی بهسود به جلال آباد دستگیر شد. خوگیانی گفت که امجد مشهور به عبید به جرمش اعتراف کرده. با گفته مقامهای محلی، نیروهای امنیت ملی ولایت ننگرهار بر روز سه‌شنبه نیز یک عضو دیگر گروه دولت اسلامی را در ولسوالی سرخرود کشتند. داعش مسئولیت حمله های مرگبار را در افغانستان پذیرفته. در تازه ترین مورد، این گروه مسئولیت قتل دستکم 10 کارمند مؤسسه ماینپاکی هلو ترست را در ولایت بغلان به عهده گرفت. با اثر برخورد هاوان به شفاخانه مرکزی ولایت کنر، این شفاخانه آتش گرفته است. فریدالله دهخان، سخنگوی فرماندهی امنیه کنر، بر رادیو آزادی گفت که در رویداد صبح امروز انبار دوای شفاخانه آتش گرفته. دهخان افزود که از چاشت دیروز به این سو طالبان 6 مرمی هاوان شلیک کردند که به گفتش به کس تلفات نرسیده. گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. هنوز هیچ کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته. پس از آغاز خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در روال ماه می، خشونت‌ها در گوشه‌های مختلف این کشور افزایش یافته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در مذاکرات روی برقراری صلح در لیبیا شرکت می کند. این مذاکرات به اشتراک شرکای اروپایی، آمریکا و نماینده های حکومت موقت وحدت ملی لیبیا در برلین برگزار می شود. سازمان ملل متحد حکومت وحدت ملی لیبیا را بر رسمیت شناخته. ریچارد نورلند نماینده ی امریکا برای لیبیا گفته که امریکا و شرکایش حمایتشان از این حکومت را تکرار و بر خروج جنگجویان خارجی از آن کشور پافشاری خواهند کرد. لیبیا برای انتخابات عمومی در 24 ماه دسامبر آماده می شود. در شهر سیدنی استرالیا سفرهای غیر ضروری به بیرون از این شهر منع شده و گرد همایی ها هم محدود. این در حالی است که مقام های استرالیا تلاش می کنند تا شیوع نوع دلتای ویروس کرونا را متوقف سازند. این نوع ویروس کرونا که برای نخستین بار در هند شناسایی شد به سرعت سرایت می کند. از هفته گذشته به این سو بیش از 30 تن در سیدنی به نوع دلتای ویروس کرونا مبتلا شدند. و به سلسله رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2020 امشب 4 بازی برگزار خواهد شد. سویدن و پولند و اسلوواکیا و اسپانیا ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی و 8:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. دو بازی دیگر ساعت 9 به وقت اروپا و 11:30 شب به وقت افغانستان میان پرتغال و فرانسه و جرمنی و هنگری برگزار خواهد شد. بازی های جام ملت های اروپا بنابر همگیری ویروس کرونا پارسال برگزار نشد و به 11 جون امسال به تأخیر افتاد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در حالی که جنگ در افغانستان به گونه روز افزون افزایش یافته، مقام های افغان از کشته و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر می دهند. آنها گفتند که جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در ولایت های مختلف در صفوف طالبان حضور دارند. وزیر خارجه افغانستان شب گذشته در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که طالبان به تعهدشان با آمریکا عمل نکرده و با گروه های هراس افغان خارجی ارتباط دارند، اما طالبان حضور جنگجویان خارجی و ارتباط با گروه های هراس افغان به شمول شبکه القاعده را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های افغان از حضور جنگجویان پاکستانی به ویژه نظامیان آن کشور در صفوف طالبان سخن گفتند. مسئولان محلی ولایت پکتیا گفته که یک نظامی پاکستانی را به تازگی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان بازداشت کردند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا تایید کرده که جنگجوی بازداشت شده نظامی پاکستانی بوده و در صفوف طالبان به گفته او فعالیت های تخریبی علیه حکومت را انجام می داد. آقای فدایی در صفحه فیسبوک خود نوشته که نظامی بازداشت شده پاکستانی عظیم نام دارد و پدر و مامایش نیز کارمند ارتش پاکستان هستند. والی پکتیا افزوده که نظامی بازداشت شده پاکستانی اعتراف کرده که پس از 1.5 سال آموزش نظامی به افغانستان فرستاده شده و برایش گفته شده بود که در آن سوی خط دیورند در صفوف طالبان با دیگر نظامیان پاکستانی بپیوندد. پیش از این مقام های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نیز از کشته شدن شماری از اتباع پاکستانی سخن زده و گفته بودند که اجساد آنها از سوی هلال احمر از راه ترخم به پاکستان انتقال یافته است. هنوز در مورد آمار جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در افغانستان چیزی گفته نشده، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته که حدود 20 گروه هراس افغان در این کشور فعالیت دارند. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که صدها جنگجوی خارجی به ویژه پاکستانی در صفوف طالبان علیه حکومت این کشور می جنگند. او در این مورد گفت
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است. حضور از یا چشمگیر است. در هر جبهه در کنار طالبا توریست های خارجی حضور دارند. در شمال افغانستان پاکستانیا، چچنا، عربا، ازبکستانا در مقابل مردم افغانستان ایستاده شدند و در حمایت از طالبا جنگ میکنند.
ایمل ولی خان رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل پاکستان در خیبر پشتونخوا نیز چند روز پیش در نشست از حضور پاکستانی ها در جنگ افغانستان سخن زده بود. او تاکید کرده بود که می دانند جسدهای کیها در تابوتها به پاکستان انتقال می یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه پاکستان نیز شب گذشته گفته که طالبان هنوز با برخی گروه های حراس‌افگن منطقه‌ای و جهانی ارتباط دارند. آقای اتمر در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل گفت که طالبان بر بنیاد توافقنامه صلح با امریکا ارتباط خود با تروریستان جهانی را قطع نکردند. وزیر خارجه افغانستان بار دیگر طالبان را به پناه دادن به شبکه القاعده، لشکر طیبه، طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان متهم کرد. طالبان اما ارتباط داشتن با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که هیچ جنگجوی خارجی به شمول اتباع پاکستان در صفوف طالبان حضور ندارند. پاکستان نیز پیش از این حضور اتباع آن کشور در صفوف طالبان را رد کرده است. این در حالی است که درگیری ها نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته و در ولایت های گوناگون شماری از ولسوالی ها سقوط کرده و یا هم میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست شده اند.
وضعیت جنگی در افغانستان، ادعای وزارت دفاع در مورد حضور پاکستانی ها در صفوف گروه طالبان، این تحولات با ادامه جنگ ها و شدت یافتن بحران صورت می گیرد. در شمال و شمال شرق افغانستان هم مانند سایر ولایت ها جنگ و درگیری های شدید ادامه دارد. در برخی مناطق نیروهای افغان در برابر طالبان جدی می جنگند. با آن هم بعض ولسوالی ها با آسانی به دست طالبان سقوط می کند و یا دست به دست می شود. اما وضعیت در ولایت شمالی جوزجان چگونه است؟ جزئیاتش در این گزارش.
مناطق زکه، منگوتای، جرقطوق و سه‌شنبه شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان سه هفته به این سو به میدان جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان تبدیل شده است. باشندگان شبرغان از ادامه جنگ و درگیری نیروهای امنیتی و طالبان بستو آمدند.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کار بارای ما هم مگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سلویه همین جنگ ختم پیدا کنه.
باشندگان شبرغان با ابراز نگرانی از احتمال سقوط این شهر نیز ترس دارند. اما محمد هاشم رئیس والی جوزجان اطمینان می‌دهد که شبرغان سقوط نخواهد کرد. او گفت طالبان تلفات سنگین دیدند و نمی‌توانند به شهر شبرغان راه یابند.
نیروهای امنیتی هم تلفات خود را داشتند. تمام مردم افغانستان صلح می‌خواهد، تشنه صلح هستند.
عبدالغفار یکی از فرماندهان محلی شبرغان در پوسته امنیتی سی شنبه وظیفه اجرا می‌کند. او می‌گوید
مردم شبرغان
ما در منطقه سه‌شنبه سنگر گرفتیم، مردم هیچ تشویش نداشته باشند تا که قطره خون در بدن ماست با طالبان می جنگیم.
در 5 کیلومتری شبرغان پوسته های امنیتی که در شاهرای سریپل شبرغان موقعیت دارند 1000 نیرو جا به جا هستند. این نیروها و گفته مقامات محلی طرفداران حزب جنبش ملی به رهبری مارشال دوستمند. شاهرای سریپل شبرغان که 50 کیلومتر مسافه دارد برای رفت آمد مردم ملکی نیز مسدود است. والی جوزجان هر لحظه از پاسگاه های امنیتی دیدن می کند و برای نیروهای امنیتی مورال می دهد. ولی با این همه تلاش های او، ولسوالی های ولایت جوزجان به آسانی سقوط می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در طی چند روز اخیر ولسوالی های آقچه، مردیان، خانقا، منگجیک، فیض‌آباد، قرقین و خماب را در کنترل خود گرفتند. قرار گزارش ها همکنون از 10 ولسوالی جوزجان تنها زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم ولسوالی خواجه‌دوکو باقی مانده و بس.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شبکه‌های مخابراتی از دو هفته به این سو در ولایت غور قطع شدند. جزئیاتش تا لحظات دیگر. همچنان در مورد اقدام تازه مقام‌های آمریکایی برایتان خواهیم گفت که دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. نگاه هم می‌کنیم به روزنامه‌های امروز چاپ کابل تا دقایق بعد و در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. امروز چهارشنبه هست و برنامه‌های میکروفون شما را هم ساعت 2 به پشتو و ساعت 3 به دری فراموش نکنید. تا لحظات دیگر جزئیات از گزارش‌های ما. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
پس از نزدیک به یک دهه روند ذخیره آب در بند شاه و عروس عملا آغاز شد. نظام الدین اخبالوک سخنگوی اداره ملی آب امروز به رادیو آزادی گفت که بند شاه و عروس یکی از پروژه های بزرگ اداره ملی تنظیم آب است که در ولسوالی شکردره کابل موقعیت دارد.
خوشبختانه کارهای بند شاه و عروس تکمیل و امروز آبگیری این بند عملا آغاز شد که در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.
این بند به ارزش 53 میلیون دلار ساخته شده و زمینه کار را برای صدها تن فراهم کرده است. بند شاه و عروس ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را دارد. 2700 هکتار زمین را آبیاری می کند و در یک سال 33 میلیون متر مکعب آب را تنظیم و 9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می کند. لازم به ذکر است که کار ساخت این بند به پایان رسیده و امروز روند ذخیره آب آغاز شده است و به زودی به بهره برداری سپرده می شود. امضای تفاهم‌نامه میان وزارت زراعت و سازمان غذایی جهان به منظور کاهش موارد سوء تغذیه و پایدار شدن مسئولیت غذایی. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت این تفاهم‌نامه بر اساس استراتژی سازمان غذایی جهان و استراتژی ملی مسئولیت غذایی افغانستان تهیه شده و بر مبنای آن سازمان غذایی جهان در بخش‌های منابع طبیعی، پایدار بودن سیستم غذا و کاهش سوء تغذیه کمک می‌کند. آقای رستمی افزود تغییر اقلیم یکی از چالش‌های جهان است که به بخش زراعت هم آسیب می‌رساند. این تفاهم‌نامه کمک می‌کند تا همکاران ما در این بخش فعالیت‌های بهتری داشته باشند. هزینه اجرای این فعالیت 127,990 دلار در نظر گرفته شده و در بخش‌های افزایش تولید سویا، گندم و ظرفیت‌سازی به مصرف می‌رسد. به گفته سخنگوی وزارت زراعت، ارزیابی، ایجاد سیستم جمع‌آوری اطلاعات، قیمت‌ها، تحلیل ارقام و به نشر رساندن و تحلیل معلومات نیز شامل موارد این تفاهم‌نامه است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار 79 افغانی و 20 پول، 1 یورو 94 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
رویدادهای اقتصادی از رادیو آزادی. 1:18 به وقت افغانستان شد. پیش از آن که بپردازیم به سایر گزارش ها و مطالب خبری از افغانستان، می رویم به یکی از مطالب جهانی که مقام های امریکایی دامنه اینترنتی به 60 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. در این میان 3 صفحه اینترنتی گروه کتایب حزب الله هم شامل است. وزارت عدلیه ایالات متحده دلیل اقدام را نقض تحریم‌های آمریکا از سوی این صفحات اینترنتی خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز اعلام کرد که 36 صفحه اینترنتی مرتبط با رژیم جمهوری اسلامی ایران و همچنین گروه‌های وابسته به این کشور را مسدود کرده است. این وزارت دلیل این اقدام را انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت‌آمیز خوانده است. در اعلامیه وزارت عدلیه آمریکا گفته شده که این کشور 33 وبسایت یا صفحه اینترنتی اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی IRTVU و همچنین 3 وبسایت وابسته به کتایب حزب الله را که از سوی ایران حمایت می شود به دلیل نقض تحریم های آمریکا مسدود کرده است. ایالات متحده آمریکا در 2009 گروه شبه نظامی کتایب حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد. در اعلامیه آمده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده سال گذشته تایید کرد که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی از سوی نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران کنترل می‌شود. این اقدام در پاسخ آنچه مداخله رژیم ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده شده بود، روی دست گرفته شد. اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا سال گذشته گفت که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی تلاش کرد تا با نشر اطلاعات نادرست برای ایجاد اختلافات در میان رای دهندگان آمریکایی انتخابات را مختل کند. در اعلامیه 2020 این اداره آمده بود که عناصر در دولت ایران از جمله اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی با فعالیت به عنوان شبکه‌های خبری برای تاثیرگذاری منفی در مبارزات انتخاباتی آمریکا عمل کرده است. وزارت عدلیه آمریکا گفته که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی دامنه‌های 33 وبسایت را که از آنها استفاده می‌کرد از یک شرکت آمریکایی خریده است و این اتحادیه از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا مجوز برای استفاده از این دامنه‌ها را عقص نکرده. مقام‌های ایرانی توقف وبسایت‌های این کشور از سوی آمریکا را نقض آزادی بیان خواندند. شاروخ ناظمی، سخنگوی هیئت نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد گفته که این مسئله از مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. شبکه های مخابراتی از دو هفته به این سو در ولایت غور قطع شدند. شماره از باشنده های غور می گویند که نبود شبکه های مخابراتی و قطع بودن ارتباط آنها با اعضای خانواده و اقاربشان آنها را نگران ساخته. مسئولان می گویند گروه های مخالف دولت با آنها اجازه فعالیت نمی دهند. بیشتر در این گزارش.
عبدالظاهر جلیلی دکاندار محلی در شهر فیروزکو 19 روز می شود که به دلیل قطع بودن شبکه های مخابراتی از برادرش که به سفر رفته خبری ندارد. برادر عبدالظاهر به ولسوالی شهرک رفته. این ولسوالی یکشنبه شب 16 جوزا به دست طالبان سقوط کرد. به گفته جلیلی برادرش کارمند یک مؤسسه مددرسان بود.
وقتی که شبکه های مخابراتی خراب شده ما هیچ خبر از برادر نداریم. همه فامیل ما پریشان و سرگردان و به تشویش هستند. حتی گاهی شده که مادر ما شبانگام گریه کرده به خاطر فرزندش.
تنها نبود ارتباط عبدالظاهر و خانواده اش را پریشان نکرده. امیر محمد واسق صرافی دارد. او هم میگوید که به دلیل قطع بودن شبکه های مخابراتی کارش به مشکل روبرو شده.
و ما هیچ ارتباطی با همکارای ولایتی خود و همچنان همکارای خارج از کشور نداریم. مشتری های ما که هست در پشت دکان اینا انتظار ازی هستند که هموطنانشان و بیادرهایشان پیزهی که روان کردن و پولی که حواله کردن اینا از صرافی دریافت بکنن، ولی متاسفانه که شبکه های مخابراتی در غور قطع است و ما نمیتوانیم که مشکل همشهری های خود را رفع بکنیم و همچنان ارتباط ما هم با همکارهای موقت است.
عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور هم مشکل را تایید میکند. او به رادیو آزادی میگوید
شبکه های مخابراتی متاسفانه مربوط به وزارت محترم مخابرات میشه که در این سلنگری میکنه و اینا از حکومت افغانستان امتیاز میگیرن و زیر چتر حکومت افغانستان فعالیت میکنن، ولی با قوانین حکومت اعتراضی ندارن، بیشتر کوشش میکنن به دستور طالبان عمل کنن که این خودش مایه نگرانی است و میره انتقاد میکنه. اگر ما به جای مقامات زیرصلاح باشم ما دیگه قطعا اجازه نمیدم که اینو فعالیت خدا داشته باشم.
پرویز دانیار رئیس مخابرات ولایت غور است. او میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی فعالیت شبکه‌های مخابراتی قطع شده.
متاسفانه تمام سایت‌هایی که ما به سطح غور داریم، ولایت غور کلی سایت‌ها غیر فعاله. و نظر به گزارشی که از مرکز بر ما ارسال شده، در گزارش واضح ذکر شده که به خاطر تهدید امنیتی از طرف گروه مخالف و مخالف دولت، سایت‌های مخابراتی تا یک مدت نامعلوم غیر فعال می باشد.
نظر به گفته عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور، تنها گروه طالبان در این ولایت حضور گسترده دارد. او میگوید طالبان به دلیل قطع ارتباط مسئولان ولسوالی ها با مرکز شهر این کار را میکنند، اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان این را رد میکند. احمدی میگوید حکومت افغانستان شبکه‌های مخابراتی را به دلیل قطع ارتباط طالبان با نیروهای امنیتی ولسوالی ها متوقف کرده. به گفته باشندگان غور، پیش از این نیز در برخی از ولسوالی‌ها شبانگام شبکه‌های مخابراتی قطع می‌شد. نظر به گفته مسئولان ریاست مخابرات ولایت غور، در دو سال اخیر گروه‌های مخالف حکومت بیشتر از 10 پایه مخابراتی را در ولایت غور تخریب کرده‌اند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین، کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین، کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
حالا ساعت 1:26 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به روزنامه های امروز چاپ کابل که به کدام مطالب و موضوعات پرداختند.
شکلگیری خیزش های مردمی علیه طالبان در شماری از ولایت ها از موضوع های اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه هیواد با اشاره به اظهارات اخیر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نوشته است که مقاومت گسترده ملی در برابر طالبان و دفاع از جمهوریت در حال ظهور است. به نوشته روزنامه، حفاظت از کشور وظیفه نیروهای امنیتی است، اما در صورت لزوم مردم نیز در این امر مکلف هستند. به باور روزنامه، تحرکات مردم تنها زمانی میتواند اتفاق بیفتد که منافع ملی در معرض خطر باشد یا کشور در شرایط دشوار قرار داشته باشد. به باور نویسنده هیواد، طالبان اقداماتی علیه مردم انجام داده و از راه تروریسم به ویژه تحت فرماندهی شبه نظامیان پاکستانی ملت، تأسیسات عامه و کشور را به خطر انداختند و یا مسیر صلح را تغییر دادند. بنابراین مردم علیه آنها دست به قیام میزنند. هیواد تاکید کرده که دولت افغانستان باید این حمایت عمومی را به درستی مدیریت و اطمینان حاصل کند که تومه مطالبات سمتی، زبانی یا مذهبی نمی شود، بلکه آن را به گونه مدیریت کند که وحدت ملی تقویت شود و بهترین نقطه شروع برای تقویت اجماع ملی باشد. روزنامه از وزارت دفاع کشور خواسته که نخست باید نیروهایش را اکمال کند، چرا که اگر به این نیروها به درستی تجهیزات و غذا نرسد و رهبری درست نشوند، ولسوالی‌ها و پایگاه‌های امنیتی یکی پی دیگری سقوط خواهند کرد. روزنامه مسیر در سرمقاله خود پرسیده که زمانی که 350 هزار نیروی نظامی در کشور است، چرا روی شبه نظامیان تمرکز شده؟ به نوشته روزنامه، فرمانده های پیشین جهادی در شمالی از ولایت های شمال کشور سلاح تجهیز کرده و افراد را در برابر طالبان مسلح کردند که این شامل برخی از اعضای ولسی جرگه، سیاستمداران محلی، اعضای احزاب جمعیت وحدت و جنبش است. نویسنده معتقد است که تمرکز بر شبه نظامیان نگرانی های جدیدی را ایجاد کرده و اعتماد عمومی به نیروهای رسمی و ملی امنیت را از بین خواهد برد، زیرا ایجاد شبه نظامیان به معنای ناتوانی نیروهای ملی در برابر طالبان است. از سوی دیگر نگرانی نویسنده این است که این شبه نظامیان بیشتر جنگسالاران سابق هستند که در گذشته به جرایم جنگی و فعالیت‌های غیرقانونی متهم بودند. به نوشته روزنامه، تشکیل شبه نظامیان تجربه بیفایده و بد است که پیامدهای بدی دارد. اما روزنامه 8 صبح به این موضوع از زاویه دیگری نگاه کرده است. این روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به خیزش‌های مردمی علیه طالبان نوشته است، این خیزش‌ها پیش از این که ریشه در استراتژی تبلیغاتی حکومت داشته باشد، بیانگر این حقیقت است که مردم افغانستان با حضور طالبان در مناطق مخالف هستند. به باور نویسنده مردم افغانستان در کنار نیروهای امنیتی ایستادند تا نشان دهند که نظام و ارتش‌های آنها خط سرخ است. به باور روزنامه در شرایطی که افغانستان در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد، دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت برای جلب اعتماد مردم باید از هیچ تلاشی دریغ نکنند. به باور 8 صبح جنگ و خیزش‌های مداوم علیه طالبان نشان می‌دهد که پیروزی در این نظام برای این گروه غیر ممکن است.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
دست کم 5 غیر نظامی به اثر برخورد بس حاملشان با ماین کنار جاده در ولایت قندهار کشته شدند. نیروهای امنیت ملی یک عضو داعش را هنگام انتقال واسکت انتحاری و بمب‌ها در شهر جلال آباد دستگیر کردند. مقام‌های آمریکایی دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. وزیر خارجه ایالات متحده امروز در مذاکرات روی برقراری صلح در لیبیا شرکت می کند. در شهر سیدنی استرالیا سفرهای غیر ضروری به بیرون از این شهر منع شد و گرد همایی ها هم محدود، این در حالی است که مقامات استرالیا تلاش می کنند تا شیوع نو دلتای ویروس کرونا را متوقف سازند. و با سلسله رقابت های جام ملت های اروپا یورو 2020 امشب 4 بازی برگزار خواهد شد.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی اکنون از شما اجازه میخواهیم و برنامه کاروان زهر آماده نشر است. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
کاروان زهر
سلام و وقت بخیر. شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه کاروان زر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که کمک های خارجی در بخش ترک احتیاط 80% کاهش یافته است. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
یک کارخانه تولید تبلت های نشاور در ولایت ننگرهار از بین برده شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات برای کارخانه تولید مواد مخدر در مربوطات ناحیه دهم شهر جلال آباد، یک دستگاه تولید تبلت را تخریب و 751 کیلوگرم تبلت های نشاور، مقدار مشروبات الکلی، کشمش تخمر شده و اسلحه را از این کارخانه به دست آورد. دفتر رسانه‌های معاونیت مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت که این کارخانه با نام شرکت تولید پودر لباس‌شویی ایجاد و فعالیت می‌کرد. محاکمه ابتدایی و استیناف بیش از 20 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در جلسه علنی 7 تن را که در پیوند به 7 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند از 7 الی 20 سال حبس محکوم به مجازات کرد. محکمه استیناف این مرکز نیز 19 تن قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را که در 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند به حبس های مختلف تنفیذی محکوم کرد. وارد آخر هفته نیز این که پلیس با اجرای عملیات در 4 ولایت بیش از 10 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. این عملیات که در ولایت های بلخ، کندز، ننگرهار و کابل اجرا شد، در جریان آن بیش از 5 کیلوگرم شیشه و هروئین، بیش از 58 لیتر شراب و 42 لیتر بیر به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاد. از نزد افراد بازداشت شده، سلاح و مرمی نیز به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه افغانستان به دلیل مشکلات مالی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر را محدود ساخته است.
80% کاهش در کمک‌های مالیشان دیده میشه و به سال 2022 هیچ تعهد وجود نداره.
در گزارش دیگر می‌شنویم که فروشندگان مواد مخدر مانع رفتن معتادان به مراکز ترک اعتیاد می‌شوند.
اونا میگن فامیلی که ولی ما رو ترک کنی نه که میموری.
در یک مصاحبه می‌شنویم که ایجاد شغل برای زنان معتاد چقدر مؤثر است.
مریضا هستن که نه علاقمند به می هستن.
خاطره یک معتاد را با هم می‌شنویم.
فکر می‌کردم که من یک دفعه مصرف نم دیگه، من مثل بقیه نیستم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
خوش خواست خاطر تو می بازم، اما نمی فهمم که چطور جور استم.
سپاس فراوان از همراهیتان. حالا موضوع نخست برنامه را از کاهش کمک های مالی به برنامه های تداوی معتادان در وزارت صحت عامه افغانستان آغاز می کنیم. تمویل کنندگان خارجی هیچ کمک مالی را برای سال آینده در بخش ترک اعتیاد و کاهش تقاضا به مواد مخدر با افغانستان تعهد نکردند. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از 5 سال بدین سو تمویل کنندگان خارجی در بخش ترک اعتیاد هر سال تا 30% کمکشان را کاهش دادند و برای سال آینده مالی هیچ کمک را در این بخش تعهد نشده است. نهادهای ناظر بر برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر و ترک اعتیاد کاهش و قطع کمک‌های مالی در این بخش را تاثیرگذار می‌دانند و از افزایش شمار معتادان نیز هشدار می‌دهند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
در کنار مبارزه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر، کاهش تقاضا به آن و تداوی معتادان مواد مخدر نیز از برنامه‌هایی است که از 20 سال به این سو حکومت افغانستان آن را با کمک مالی جامعه جهانی به پیش برده است. حال وزارت صحت عامه از کاهش چشمگیر این کمک‌ها در بخش تداوی معتادان در سال جاری و قطع کامل آن در سال آینده مالی خبر می‌دهد. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت با کاهش این کمک ها برنامه تداوی معتادان شامل بودجه دولتی شده و وزارت های صحت عامه و مالیه به پرداخت این بودجه تعهد کردند.
دونرهای خارجی، کلمپلان و سایر دونرها از سال 2015 بدین سو سالانه 20-30% کاهش در کمک‌هایشان بوده که امروز 80% کاهش در کمک‌های مالیشان دیده میشه و به سال 2022 هیچ تعهد وجود نداره.
پیش از این برنامه تداوی معتادان و کاهش تقاضا به مواد مخدر در چارچوب پروژه و با کمک مالی خارجی انجام میشد که دولت افغانستان نیز در آن سهم مالی و تکنیکی داشت. در حال حاضر در سراسر افغانستان 84 مرکز تداوی معتادان فعالیت دارد که هر سال در آن حدود 40,000 معتاد تداوی می شوند. اما در این اواخر و همزمان با کاهش کمک ها گزارش های در رابطه با کاهش تعداد این مراکز نیز وجود دارد. دکتر فرید بزگر، مسئول یک مؤسسه غیر دولتی ترک اعتیاد، کاهش امکانات مالی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می داند و می گوید اگر کمک های خارجی و امکانات مالی کاهش یابد، برنامه تداوی معتادان به شدت متاثر خواهد شد.
بودجه و پیسی پر خدمات باندې مستقیم تاثیر
کوي. بودجه و امکانات مالی مستقیما بالای خدمات تاثیر میگذارد. وقتی بودجه کاهش مییابد، امکانات هم کمتر میشود. همین گونه وقتی که امکانات مالی کمتر شود، تشویق و علاقمندی معتادان برای بستر شدن در مراکز ترسیدیات کاهش مییابد. موضوع دیگر مسئله کارمندان است. اگر معاش آنان کمتر شود نیز علاقمندی آنان به کار کاهش می‌یابد.
به اساس ارزیابی وزارت صحت عامه از جریان تداوی معتادان در مراکز ترک اعتیاد، تداوی یک معتاد مواد مخدر برای 45 روز در یک مرکز تداوی در حدود 20,000 افغانی هزینه دارد. این در حالی است که بیش از 60% معتادان پس از مرخص شدن از مرکز و ترک مواد مخدر با گذشت چند مدت دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
رویدادهای تازه کشت،
قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی بر روز یکشنبه و تکرار آن را بر روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زودی میشنوید. اکنون راجع به این میشنویم که مافیا و فروشندگان مواد مخدر مانع رفتن معتادان به مراکز ترک اعتیاد میشوند. دکتران تداوی اعتیاد میگویند که قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان مانع رفتن آنان در مراکز ترک اعتیاد میشوند. آنان میگویند که فروشنده های مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان با آنان میگویند که اگر خود را بستر کنند در مراکز ترک اعتیاد مورد لطکوب قرار میگیرند و حتی با خطر مرگ روبرو میشوند. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
وزارت ستامی افغانستان علت اصلی افزایش شمار معتادان را دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق جوانان از سوی قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر به استفاده از این مواد می داند. معتادان نیز می گویند فروشندگان مواد مخدر نخست به جوانان به گونه رایگان مواد می دهند، اما وقت معتاد شدن با تهدید و تطمیع مانع بستری شدن معتادان در مراکز ترک اعتیاد می شوند. عبدالخلیل و عبدالباسط که با وجود تلاش فروشندگان مواد مخدر برای جلوگیری از تداوی آنان خودشان را به مرکز تداوی رساندن، میگویند فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات وسیع در اجتماعهای معتادان مانع ترک اعتیاد میشوند.
اونا میگن فامیلی گواله یه ما را ترک کنی نکه که میموری یا او خدمه میکنن مایی میگن پول دادش بیارن که از ما استفاده بکنن. ما رو نوکر گیر کنن. وانه ما سال از دوازه بودی در پشت ما فامیلی بریم بوتلک جمع کنیم، قطیگر جمع کنیم، بفروشیم بیاریم به این نامردا. دروغ میگن این نامردا یا سوداگران مرگ هستن.
ساقی ها میگفتن که همیشه این نیشه را برای شما ترک نکنید. این نیشه برای شما خلاص زندگی میده، برای شما غیرت میده، برای شما این میده، اون میده. این کار کاری مافیا است دیگه.
بر علاوه تجمع معتادان در کنار جاده‌ها در ولایات، در دو سال اخیر چندین ساقیخانه بزرگ در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد شده و فروشندگان مواد مخدر با استفاده از این ساقیخانه‌ها انواع تازه مواد مخدر به ویژه مواد مخدر کیمیایی را در میان معتادان ترویج ساختند. دکتر متیولله وزیری میگوید در جریان تداوی معتادان آنان دریافتند که فروشندگان مواد مخدر برنامه مشخص تبلیغاتی را برای معتادان روی دست گرفتند و در این تبلیغات مراکز ترک اعتیاد بدتر از زندان معرفی شده است.
مافیا نمیخواند که اینا ترک بکنند مواد را، به گونه اینا را از بستر شدن مانی میسازند، چون شخص انگیزیش به خاطر تداوی از بین میبرد، زیرا زمانی که مواد مصرف نموده برایشان تبلیغات منفی شغلت گرفتن. تا زمانی که خون شما تبدیل نشود شما درمان نمیشوید، در حالی که چنین نیست. تداوی اعتیاد یک تداوی روانی مزمنی هست که به روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
مسئولان مراکز ترک اعتیاد میگویند مافیای مواد مخدر شبکه‌های وسیع را ایجاد کردند و حتی زمانی که وزارت ستاما می‌خواهد معتادان را از یک محل مشخص جمع‌آوری کند، این شبکه‌ها پیش از آن معتادان آن محل را با استفاده از مادرها از آن محل به محل دیگر انتقال می‌دهند تا مانع بستری شدن آنان شوند و مشتریانشان را از دست ندهند. دکتر فرید بزگر می‌گوید فعالیت این شبکه‌های مافیایی به حد وسیع و تاثیرگذار است که مردم در برخی محلات مانع فعالیت مراکز ترک اعتیاد می‌شوند، اما به گفته وی اگر معتاد به ترک اعتیاد تصمیم می‌گیرد هیچ کس مانع وی شدن نمی‌تواند.
ما خود با این مشکل روبرو شدیم. یک جا خانه را برای مرکز تداوی به کرایه گرفتیم. در آنجا همسایه‌ها اعتراض کردند و ما را از آنجا بیرون کردند. بعدها خبر شدیم که مافیا آنان را به این کار تشویق کرده بودند. مافیای مواد مخدر تبلیغات میکنند، اما هرگاه کسی صادقانه بخواهد که تداوی شود امکان تداوی وی وجود دارد. فریب دادن معتادین خیلی سخت است.
زیرا وی سالها از مواد مخدر استفاده کرده و متخصص اعتیاد است. وی میداند که کیها وی را فریب میدهند، کیها از وی استفاده میکنند و مراکز تداوی چقدر موثر است.
در ملن مراکز سمر موثر دی.
وزارت ساتوما در بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان سالانه حدود 40,000 معتاد را تداوی می کند. اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق فروشندگان مواد مخدر، بیش از 60% آنان پس از رخصت شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند.
در گزارش شنیدیم که مافیا و فروشندگان مواد مخدر نمیگذارند تا معتادین به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا بستر شوند. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه را در مورد ایجاد شغل برای زنان معتاد میشنویم. ایجاد شغل و مصروفیت های کاری جزئی از پروسه تداوی معتادان به شمار می رود، اما تا اکنون به زنان معتاد زمینه های کاری فراهم نشده است. اینکه کدام فرصت‌های کاری برای زنان معتاد وجود دارد و چرا به آن توجه نشده، در این باره مصاحبه داریم با فریما نکهت، معاون شفاخانه صدبستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر، و در ابتدا از وی در مورد ضرورت برنامه‌های کاری برای زنان معتاد پرسیدیم.
یک خانمی که معتاد میشه، او سیستمی که سابق در وجود ازی بود، او مشکلاتی که به حساب برزی پیدا شد، دامنگیر ازی شد، یک تعداد زیاد زیرا مشکلات روحی پیدا کردن مریضا، یک افسردگی شدید یا یک انزایتی یا استرس، یا با این اشخاص علاقمند هم نیستن، نمیخواین هم که یعنی به یک چیز یعنی مصروف بسازن، و تعداد زیاد یعنی فیصدی یعنی ما یک 50% مریضا هستند که نه علاقمند به می هستند و میگن که ما را یعنی بر ما باید کارت آماده شود. فرضاً میسن که خیاطی ما هست، وقتی که یک مریض 6 ماه همینجا کار کنه فرا بگیره بسیار چیزا را، باز خود این نمی کار مشمایی برازی یک ماشین امرای اوتو همو وسایلش را کمک میکنه و این خانم میتونه که اگر در بیرون نمیتونه که یعنی یک دکان چیز بر خود بگیره، میتونه در خانه می لباس بدوزه، لباس برای مردم بر مفاد، و تعداد زیادش علاقمند است که باید به یک چیز مصروف شود.
چقدر مصروفیت قسمت تداوی و ترک مواد مخدر زمین معتاد کمک بکنه؟
یعنی کمک زیاد کرده میتونه. فرضاً مریضی که یعنی مصروف یک کار میشه، این دیگه یادش از مواد میره، وقت اینمی که وقتی که میبینه که یک پول در مقابل امی مصروفیت قد به دست میاره و این روز بر روز علاقمندی از زیاد میشه و از مواد فاصله میگیره، یعنی در حدود به نظر ما 50% تاثیر خوب داره بالای از اینا. امی مصروفیت میتونه که از دوباره مواد استفاده کردن اینا را جلوگیری کنه. اگر مریض خودش تصمیم بگیره بخواهد که تداوی شود، امکاناتش هست. خود تعریف امی اعتیاد گفته یک مرض مزمن دماغی است، قابل وقایه است اما قابل تداوی نیست. اینمی در تعریفش خود گفته اگر وقایه بکنه، خود مریض بخواهد که خود وقایه کنه، امکاناتش هست. اما اگر مریض تصمیم نگیره ولو کمی یک قصران برزی بتن و هی پس دوباره اونمو مواد خود شروع میکنه.
کدام نهادها میتونن خانمای معتاد اونا کمک بکنن تا مصروفیت ها به اونا خلق شود؟
کار امور اجتماعی گرچه که میگن میتونه، اما تا حال بر ما کدام مشکل را حل نکرد. تا حال یک مریض بر از او کدام کار معیا نساخته که مریض رفته باشه، و او کار امور اجتماعی که وزارتش از مربوطش از او که نتونسته تا حال کمک کنه، فکر نکنم که هیچ نهاد دیگه بتونه. از امی دولت مانده یعنی به حساب امی اشخاص پولدار میتونن که فرزن امینجا یک شلتر جور کنن، باز دو شلتر مریضا فرزن برشان اینمت قالین بافی نجاری، نظر بمو هر کس همو توانی استعدادی که در حوال گفتیم یا نظر بمو مسلکی که یک مریض داره. حال فرزن در اینجا ما زیاد مریضایی رو داریم که اینا مثلا به دستوزی، مثلا میگن ما دستوزی در خانه میدوزیم مفروشیم، مثلا قالین بافی، اما اینجا ما همو چیز نداریم، زمینه را نداریم که برش مساعد کنیم. وزارت زنا میتونه که اینا برای این مریضای ما کمک کنن، یا فرزند امی شلتر ایجاد کنن. بهترین چیز شلتر است. وقتی که شلتر برای مریضا ایجاد شود و زمینه کارم اونجا برشان مساعد شود، فکر نکنم که مریض یعنی شاید از 100% اگه 30% از دوباره برای طرف مواد.
برای مردای
برای معتاد یک مرکز وجود دارد در کمپ امید، به نام کمپ امید، در اوج عرفا و تقریبا 6 ماه اونا اوج آموزش میبینن، بعد از این معتادین از جراست میشن. و فکر شما برای خانم ما متو یک چیز نیاز است مثل کمپ امید واره که یک مرکز باشه و در اوج شغل یاد بگیرن و مسلک یاد بگیرن؟
بله، چندین بار همی پیشنهادم شده و از هر ارگانی که آمده از ما یعنی خواسته که شما چی میخواین، ما پیشنهاد ما همی بوده، یعنی یک جایی بر از اینا جور شده که هم از آرایشگاه، هم خیاطی، هم دستوزی، موربوفی، کوکی، کاشیکاری، یعنی بسیار هر کاره که بگوییم این خانما میتونن که بکنن، اما در صورت که زمینه بر از اینا مساعد شده. وقتی که یک زمینه مساعد نباشد اگر مشکل است که برشان، یعنی اینا بتونن در یک کار، چون اینا از خود پول ندارن، اینا از اشخاص هستند که نان خوردن خود ندارن، چی رسه که اینا بتونن که یک دکان بر خود باز کنن یا یک جای برن مغازه باز کنن یا یک خیاطی بر خود شروع کنن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش شاعران و نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ در این رابطه صحبت های خانم خالده تحسین، شاعر و نویسنده را میشنویم.
اگر ما شما هر چقدر که بگوییم که اعتیاد و مواد مخدر خوب است و بد است و اینقدر اثر نمیذاره، تا این که اگر امیر ما اگر در قالب یک شعر بگوییم، در قالب یک داستانی را بیان بکنیم، اثرگذاری ازی بسیار زیاد میباشد. از گذشته ها در ادبیات هم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده، وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام غبن به این میرسد که ما داریم می به ساغر رو تریاق میزنیم، صاحب میگه که آیا از این هم که ذلت بیشتر است وقتی که ما در پیاله خود می داریم و تریاق میزنیم. یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره یاسین را با هم میشنویم. یاسین 33 ساله باشنده ولایت غزنی در ایران کارخانه خیاطی داشت. اما زمانی که به مواد مخدر معتاد شده همه چیز را از دست داده. او میگوید که اعضای خانواده‌اش نمی‌داند که او در کجا به سر می‌برد. اینکه یاسین چگونه به مواد مخدر معتاد شده و اکنون با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
کارم خیاطی بود، یک چند وقت میشه کار نکردم. 15 سال قبل خیلی جوان بودم، خیلی غرور داشتم، فکر میکردم که من معتاد نمیشم، فکر میکردم که من یک دفعه مصرف نم دیگه، من مثل بقیه نیستم. وقتی یک کارتون خواب در بغل خیابان میدیدم، میگفتم این خیلی بی غیرت است، ای حال روز رسیدم، من یکم نمیشم. یک چند رفیق داشتم که رفته بودن عروسی، همین برگ چرسا که میگن مثلا گراس اینا مصرف کرده بودن و دیدم که خیلی با هم دیگه میگن میخندن. در جمع از اینا که بود من غمگین بودم، گفتم چی شده شما شهر یقب میخندین؟ گفت ما یک چیزی زدیم برگ چرس هست و متادی نداره. یک دو دیر در سیگرت پر کردن و یک دو دود من زدم که هیچ باورم نمیشد که عاقبتی میشه. بعد از در عمل قرص ترامادول که شغل خیاطی که هست ساعتکاریش زیاد است، به خاطر که خوابم نبره بیدار باشم و به خاطر تنهایی خانه نمیرفتم و اینمی باعث میشد که مثلا من مصرف میکردم که نشه باشم و روزها زود بگذره. فکر منفی خود میگفتم که من زیاد کارمم، ولی در روز رسید که در حالت عادی که من معتاد نبودم و یک آدم عادی بودم، به اون اندازم کار نمیتونستم. من ضعیف شده بودم، دیگه توانایی کار نداشتم. زمانی بوده که من سرپرست کارخانه های خیاطی بودم، در روز رسیده بودم که مرکز کارگر نمیگرفت، یک کارتون خواب در تهران شده بودم. آبروی خانواده خود بردم، عزت و احترام خود زیر پای خود گذاشتم. سال هاست که آرزویم شده که سر سفره خانواده خود بشینم. 6 سال میشم متاسفانه. خیلی بریم درد آور است. زور مواد مقدر قدر زیاد بوده که عزیزترین کسای خود گذاشتم کنار به خاطر مواد مقدر. دست دارم جیغ بزنم، گریه کنم، میگم خدایا چرا من اینقدر بدبختم؟ چرا اینقدر مثلا زور مواد مقدر قدر زیاد است که من از عزیزترین کسای من جدا کرده؟ خیلی ضعیف شدم، خیلی ناتوان شدم. او جوانی که چند سال قبل داشتم، او خوشحال شاد شنگولی که بودم، حالا خیلی افسرده شدم، خیلی گوشه‌گیر شدم، خیلی تنهایی رو دوست دارم. میگم یاسین تو چرا کاری کردی که امروز تو مثلا دیست یک نفر رو باید بگیری، چرا یک نفر دیست تو رو بگیره؟ اگه پولهای را به خاطر مواد مقدر از دست دادم هیچ غمش ندارم. افسوس میخورم که صحت خود از دست دادم. برای مشکل است واقعا بیان کردنش، به خاطر که برایم شرم‌آور است. مایی که اون همه اعتبار داشتم، کس و کاری داشتم، خانواده داشتم، هیچ باورم نمیشد که یک روز من کارتون خواب شدم و یک بوجی دست خود بگیرم و ضایعات جمع کنم.
خاطر یاسین یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که شوهر زرغونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار میکند. هنگامی که شوهر زرغونه در خانه باشد وای صحتمند است، اما زمانی که وای مسافر باشد زرغونه سخت مریض میباشد. در حال حاضر شوهر زرغونه هم مسافر است و وای نیز به هدف معاینات صحی نزد دکتر رفته است. اینکه علت و علائم مریضی زرغونه چیست و این همه را در این درامه با هم میشنویم.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 واری.
راست میگی؟
بله ها دیگه عزیزم.
خوش خاص خاطر تو می باشم، اما نمیفهم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. من گفتم داشتم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو. ای هست، او هست، چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری است.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان. آل دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا آل تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شوی که تو در خانه میباشی چرا مجور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خورجان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سرم، یک رقم گنگس هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، فقط یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ معاینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته
باشی. اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجبست والا
دکتر صاحب. چی عجبست؟ مرا چی شده؟
امشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از این قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، هیروین میکشه.
برای تو کدام وقتی هیروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه هیروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه هیروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواب میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
امشیره، شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی امشیره جان، امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، امو شب باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ و چه قسم مریضی دارم؟
بی بی امشیره جان، تو معتاد به هیروین شدی؟
اما من خو هیچ وقت سختی روی نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور من معتاد شدیم؟
بیبی همشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانه خراب شد، کاش که به من میشد.
تشکر از همراهیتان تا پایان برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر.